منوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. اگر شما به خاطر داشته باشید ما در برنامه گذشته در خدمت جناب دکتر قاسم صافی بودیم از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی و کتابداری در کشورمون و در اون برنامه ما سعی کردیم تا آنجای کار که وقتمان اجازه میداد بیشتر با زوایای از زندگی ایشان آشنا بشیم و در برنامه امروز ما بیشتر سعی خواهیم کرد با یکی از زمینه‌های اصلی فعالیت‌های پژوهشی ایشان بیشتر آشنا بشیم که در زمینه رابطه متقابل و تعاملات فرهنگی میان زبان فارسی و شبه‌قاره هند هست، یا ایران و شبه‌قاره هند. چون در برنامه گذشته نیز توضیح دادیم که جناب دکتر صافی ضمن پژوهش‌های گسترده‌ای که در بخشی از شاخه‌های زبان و ادبیات فارسی و کتابداری انجام دادن، به طور خاص به خاطر اینکه دوره ایشان تحصیلات تکمیلیشون رو در شبه قاره هند در پاکستان گذراندن و به خاطر اینکه سالها دیپلمات فرهنگی ایران بودن در پاکستان، در این زمینه نیز صاحب آثار متفاوتی هستن که اگه من بخوام به برخی از اونها اشاره بکنم میتونم به کتاب سرزمین و مردم پاکستان اشاره بکنم، به تحقیقاتی که ایشان انجام دادن در مورد نامه‌ها و نوشته‌های محمد جلال الدین طباطبایی زوارعی اردستانی که از مفاخر در واقع شبه قاره هند هستند که در گسترش زبان فارسی بسیار تلاش کردند، و میتوانم به تحقیقاتی که در مورد بیدل دهلوی ایشان انجام دادن، شاعر برجسته کشورمون، و اقبال لاهوری، و کلن تأملاتی که ایشان داشتن در رابطه با زبان و ادبیات و شبه‌قاره هند. امیدوارم که در این برنامه ما بتوانیم با این قسمت از پژوهش‌های جناب دکتر صافی بیشتر آشنا بشیم. جناب دکتر قاسم صافی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو بار دیگر در اختیار ما قرار دادید تا با شما گفتگوی انجام بدیم. به شما سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و روزگار خرمی را برای ملت ایران آرزو دارم.
جناب دکتر قاسم صافی عزیز، همچنان که خودتون به عنوان استاد برجسته زبان و فرهنگ و ادبیات فارسی مطلع هستید، می توانیم بگوییم که در دورنمای تاریخ روابط ایران و هند، به خصوص از دوران پس از اسلام، اولین مواجهه جدی میان ایرانیان و مردم شبه قاره هند زمانی به وجود آمد که عده‌ای از زرتشتیان ایران محیط رو برای فعالیت‌های خودشون مساعد نمی‌دیدن، به مناطقی از شبه قاره هند رفتن که ما امروزه بقایای اونها رو تحت عنوان پارسیان هند می‌شناسیم. من فهم می‌کنم پس از اون حمله سلطان محمود غزنوی به شبه قاره هند فصل جدیدی بود از روابط میان ایران و هند که از اون زمان به بعد ما شاهد گسترش زبان فارسی بودیم از همون قرن 5 که سلطان محمود حمله کرد مسلماً تبعات منفی برای شبه قاره هند داشت، اما در عین حال می توانم بگویم که اولین در واقع مرحله از گسترش زبان فارسی رو در واقع می توانیم در سلسله جنگ هایی که سلطان محمود غزنوی به راه انداخت جستجو کنیم. و البته همچنان که اشاره کردی، سهم بسیاری از صوفیان ایران رو از آن زمان به بعد نمی توانیم دست کم بگیریم در گسترش زبان فارسی. بزرگانی چون حجویری، چشتی، زکریا مولتانی و جهانگیرخان سمنانی، سید علی همدانی و بسیار دیگر از بزرگان که از آن زمان به بعد در گسترش فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی بسیار کوشیدند در شبه قاره هند، و البته شاعران بزرگی چون امیر خسرو دهلوی و حسن دهلوی. و البته پس از آن ما در دوران صفویه، از فکر میکنم از دوران شاه طهماسب پستش که فصل جدید دیگری از روابط میان مردم ایران و هند آغاز میشه، اون هم به خاطر ورود بسیار زیادی، مهاجرت بسیار زیادی از شاعران و اهالی ادب و فرهنگ ایران به هند هست، به شبه قاره هند هستش، که میتوان گفتش به خاطر حمایت ها و تشویق هایی که بسیاری از پادشاهان و شاهزادگان شبه قاره هند از این اهالی فرهنگ و هنر و ادب ایران انجام دادن، باعث گسترش زبان و ادبیات فارسی در این منطقه شد، که میتوانم به پادشاهانی چون سلطان اکبر اشاره بکنم، به نورالدین جهانگیر شاه جهان و داراشکوه شاهزاده معروف هندی، که اینها بسیار حامی زبان ادبیات فارسی بودند. به هر حال در این دوره بودش که من فکر میکنم اساسا زبان فارسی به عنوان زبان دوم سرزمین پهناور هند و شبه قاره هند در واقع درآمد، که تا قبل از ورود استعمار انگلیس به هند میتوانم بگویم که این زبان فارسی نقش بسیار کلیدی داشت در اعتلای فرهنگی شبه قاره هند. با این مقدمه طولانی که گفتم، میخواستم از شما بپرسم که آیا به نظر شما دوره اول ارتباط میان ایران و هند نقش مهمتری داشت در اعتلای فرهنگ و زبان ادبیات فارسی، یا اینکه در همین دوران جدید هست، یعنی دورانی که منجر به ایجاد سبک هندی شد در دوران صفویه، پس از آن به نظر شما شرایط فرهنگی زبان ادبیات فارسی در شبه قاره هند به چه صورتی درآمد، و به نظر شما اصولاً خود فرهنگ هندی، فرهنگ شبه قاره هند چه تأثیری داشت بر اعتلای فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی؟
اجالتاً و به اختصار عرض کنم که تمدن و فرهنگ ایرانی که به برخی از موارد آن اشاره کردم، از راه‌های مختلف و متنوع در هندوستان نفوذ کرده و تقریباً شامل تمام مواهب و طرق مذهبی، فلسفی، معماری، زبان و ادبیات، نقاشی، هنرهای زیبا، موسیقی، علوم طبیعی، پزشکی و حتی نساجی، پارچه بافی، باغداری، تشکیلات اداری و اقتصادی است. و می شود گفت که بسیاری از مظاهر تمدن ایرانی از طریق هندوستان به غرب رسیده و منشأ اثر ترقیات بیشتری شدند. مهاجرت نویسندگان، شعرا، علما و مبلغان به سرزمین شبه قاره که اون زمان وسعت بسیار زیادی داشت و هنوز به پاکستان و هندوستان و بنگلادش و جز آن تقسیم نشده بود، عمدتاً از دوره غزنویان آغاز شد. در دوره های بعد، به خصوص در دوران گورکانیان که جناب‌عالی هم به آن اشاره کردید، حرکتی شتابنده تر از پیش یافت و به تدریج گروه بیشماری از عرفا و ادبا، نظیر همون شخصیت هایی که جناب‌عالی هم یادآوری کردید، مثل حجویری غزنوی، سید علی همدانی، صاحب تبریزی، عرفی شیرازی، ظهوری ترشیزی، کلیم کاشانی، محمد قولی سلیم تهرانی، مسیح کاشانی، نظیری نیشابوری، ملک قومی، طالب آملی، غزالی مشهدی، میرزا جلال طباطبایی و صدها تن دیگر در این سرزمین رحل اقامت افکندند و اندیشمندان و ادیبان و شاعران بزرگ دیگری نظیر بیدل دهلوی، غنیمت پنجابی، فیضی دکنی، ناصر علی سرهندی، غنی کشمیری، شوکت بخارایی، فقیر دهلوی، جویا کشمیری و بسیاری دیگر که اصالتاً هندی بودند و در هند پدید آمدند، زبان فارسی را برای بیان اندیشه ها و باورداشت های خیش برگزیدند. قطعاً مطلعید که آثار گرانسنگی به این زبان از خود به یادگار گذاشتند و هزاران جلد کتاب در زمینه های ادبیات، عرفان، فلسفه، کلام، دینشناسی، زبانشناسی، دستور زبان فارسی، معانی و بیان، متون ادبی، تفسیر، فقه، فرهنگ نویسی و تاریخ به رشته تحقیق آوردن و حتی آوردن که بزرگان شبه قاره نخستین فرهنگ نویسان زبان و ادبیات فارسی بودند. بله، پشتیبانی و حمایت حکمرانان شبه قاره به ویژه پادشاهان تیموری و رجال دربار آنها مانند یکرم خان و فرزندش عبدالرحیم خان، خان خانان و شاهزاده داراشکوه از اهل فکر و فرهنگ و هنر و به خصوص شاه جهان و اکبر و جهانگیر سبب مهاجرت این بزرگان بود. اگرچه محیط مساعد و سرزمین زرخیز هند و بیتوجهی صفویان در ایران نسبت به زبان فارسی نیز در این هجرت بی تأثیر نبود. نکته بسیار مهمی که در اینجا در تکمیل سخنانم باید عرض کنم این است که متاسفانه البته تقشف فکری و رفتار سفاهت آمیز و سبک مغزی های کارگزارانی در عهد برخی از پادشاهان ایران و مضیقه ها و فشارهای متوجه ارباب فضل و ادب و هنر می کردن موجب شد که سخنوران و دانشوران و هنرمندانی از ایران که پاره ای از آنها هم شما اشاره کردید و بسیار فراوانند جلای وطن کنند و به هند و ترکیه و ازبکستان و نواحی دیگر جهان کوچ کنند و آنجاها قریحه ذوق و هنر نمایان سازند و اثرهای بسیار مفید که آویزی گوش روزگار است به یادگار گذارند و الزاماً ادبیات فارسی موجب می شود که یکی از مقاطع مهم تحول خود را در خارج از قلمرو به محض فارسی زبانان به بالاترین اوج سپری کند و کارآمدان ایرانی در زمینه‌های مختلف دانش و فن و ادب خواسته یا ناخواسته در پایه‌گذاری تمدن سرزمین‌های دیگر که اکنون جزء میراث مشترک فرهنگی ما محسوب می‌شود نقش عمده ایفا کند. باید خدمتتون عرض کنم خدماتی که نویسندگان و شعرای هند و به طور کلی شبه قاره هند به زبان و ادبیات فارسی کرده اند که موضوع پرسش شما هم بوده کمتر از ایرانی ها نیست، بلکه در برخی از موارد گوی سبقت را رو بودن. هند شعرای چیر دست و علما و عرفا و سخنسنجان و ادیبان و سخنوران و انشاپردازان بزرگی را در دامن خود پرورش داده که با خدمات شایان آنان به زبان فارسی نام یکی از سه سبک شعر فارسی، سبک هندی، به این دیار اختصاص یافته است. همچنین در بعضی از اعثار وقتی ستاره ادبیات فارسی درخشیدن گرفت، مثل دوره مغول یا پس از نادرشاه افشار یا استیلای کریم خان زن که دوره هرج و مرج ادبیات و فرهنگ ایران بود، دربار دهلی مرکز شعرا و ادبا و هنرمندان به شمار می رفت و بیشتر آفریده های منظوم و منصور آن علاوه بر این که مبین موضوعات علمی، تاریخی، سیاسی، حماسی، اخلاقی، دینی، عرفانی، هنری، وصفی و غیره بوده است، بازتاب مسائل عمده اجتماعی است و بسیاری از آفرینشگران تلاش کردند تا مقام والای انسان را در نظر داشته در توسعه دانش عمومی و در تساوی حقوق و اصل برابری و برادری درس انسانیت آری از تبعیض و امتیاز طلبی تبلیغ و تعلیم دهند و به شکوفایی و افتخارات بیشتر زبان فارسی بیفزایند. البته نیاز به یادآوری نیست که تجلیل از بزرگان و صاحبان رأی و فضل و احترام گذاردن و عرض نهادن به آنان که به خصوص به فرهنگ و ادبیات ایران خدمت میکنن سنت خوبی است و زمینه شناخت و اطلاعات متنوع پیرامون زندگی و آثار آنان را فراهم میکند و تصویری از فضیلت ها و شخصیت پنهانی آنها را که بسا برای بسیاری از فرط نزدیکی ممکن است ناشناخته بماند به نمایش می‌گذارد و به یقین بذر امید در دلهای مشتاقان علم و اندیشه و فضیلت خواهی را که دستاورد این تجلیل هاست می‌گشاید و حرمت بزرگان و خادمان بشریت پاس داشته می‌شود.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر قاسم صافی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی. جناب دکتر صافی، اشاره کردیم به در واقع مهاجرت هایی که بسیاری از ادیبان و اهالی فرهنگ و ادب و هنر در دوره های مختلف به خصوص از زمان غزنوی به بعد که اوجش البته در زمان صفویه هست به منطقه شبه قاره هند و در این که حالا چرا مهاجرت کردم خب تا حدود زیادی بحث کردیم، اما نکته بسیار با اهمیت که من فکر می‌کنم اینجا باید مطرح بشه این استش که چگونه شد که ایرانیانی که در واقع به اونجا مهاجرت کردن با موفقیت توانستن که وجوه مختلف زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ و اندیشه ایرانی اسلامی رو در اون منطقه، در منطقه شبه قاره هند رواج بدن، حالا از بزرگانی چون حجویری گرفته و چشتی و ملتانی که بهش اشاره کردیم و سید علی خان همدانی و امیر خسرو دهلوی گرفته تا شاعران مهمی که در همون دوران صفویه در واقع به شبه قاره هند وارد شدن یا اینکه در آنجا به هر حال خاندانشون آنجا بود، اینها چگونه توانستند در واقع هویت ایرانی اسلامی رو تا مدت‌ها در شبه قاره هند رواج بدن به طوری که میتوان به جرأت گفت که تا پیش از ورود استعمار انگلیس به شبه قاره هند که با گونه ایرانی زدائی و اسلام زدائی توأم بود، ورود استعمار انگلیس، تا قبل از اون واقعا فرهنگ ایرانی اسلامی بسیار نفوذ داشت، یعنی توانستن در واقع به وسیله بسیاری از درباریان آن منطقه که حالا مثل شاه جهان و مثل خود داراشکوه، اینها توانستن هم در دربار نفوذ بکنن، در حکومت‌های شبه قاره هند نفوذ کنند و هم در میان عموم مردم. و این نکته خیلی مهمی فکر می‌کنم باشه که شما به عنوان کسی که هم سالها در اونجا اقامت داشتید و هم تفحص زیادی کردید در وجوه مختلف و ارتباط‌های مؤثری که میان فرهنگ ایرانی و هندی وجود داشت، در این رابطه توضیحات بیشتری بفرمایید.
پرسش بسیار ارزشمندی مطرح فرمودید که غایت و اساس هر نوع تعلیم و تربیتی است و هر شخصی که قصد خدمت رسانی به جامعه داشته باشد قاعدتا باید در کلام و در نوشتار و در رفتار آنچنان بگوید و بنویسد و بیندیشد و حرف بزند که منشأ تهذیب دیگران قرار گیرد و مورد الگو واقع شود، به خصوص در جایی که آدمی در مقام والای خود را میپندارد. انتظار میرود از او که در زمینه‌های مختلف گفتاری و رفتاری بسیار نیکوگوی و نیکورفتار باشد. من میل دارم که پیش از این که به پرسش شما پاسخ بدهم، یک موردی را خدمتتون در رابطه با آموزش زبان فارسی و متون ادب فارسی در ایران مطرح کنم که بی مناسبت نیست. اگر در پاره موارد آن توجه شود، انسانها را وقتی تعلیم میدیم، دانشجویان را یا دانش آموزان را آموزش میدهیم، متوجه هدف و غایت تعلیم و آموزش برای آنها باشیم که آنها از پرتو آشنایی با افکار بزرگان علم و ادب و دانش و فن بتوانند درست بیندیشند، درست سخن بگوین، درست رفتار کنن، درست بنویسن، درست قضاوت کنن، روابط مناسب با دیگران برقرار کنن. به هر صورت آنچه که به عنوان اخلاق کاربردی در زندگی و اجتماعی مطمئن نظر می شود را مراعات بکنن. چون هدف واقعی قریب به اتفاق نویسندگان و دانشمندان تعلیمه، آموزه هایی است که انسان ها در پرتوان ها بتوانن از یک زندگی بهتر و شافتمندانه‌تری برخوردار باشند و خیرشان به یکدیگر برسد و در آبادانی جهان بکوشند و در خیشتن شناسی خود و دیگران نیز آگاهی به دست آورند و سرانجام به مرحله از رموز بی خودی و اسرار خودی برسند. اسرار خودی که مرحوم علامه اقبال مطرح می‌کند، درک خودی و رموز بی خودی، این که خود را نثار جامعه کردن و جامعه را مهذب ساختن. اما مطلبی که خدمتتون می‌خواستم عرض بکنم این که متون ادبی و اشعار فارسی پیش از اون که آموزشگاه و دانشگاهی تأسیس شود، مورد بهره برداری معنوی و روحی خانواده‌ها قرار می‌گرفت و خانواده‌ها معمولاً گرد هم می‌آمدند و وقتی از شبانروز را به خواندن آثاری نظیر شاهنامه، مثنوی، گلستان، بوستان و بعضی دیگر از آثار ادبی و تاریخی مصروف می‌کردند. پدر من نقل می‌فرمودند که مرحوم پدرم نقل می‌فرمودند که پدر بزرگ بنده هم که رئیس انجمن شهر گلپایگان بود و خوشنویس و کتیبه نگار و دانشوری خوشقلم و انشا پرداز و مهذب و معتمد شهر بود و با آثار متعدد ادبی و تاریخی و دینی آشنایی و انس و الفتی داشت، از چنین شیوهی پیروی می‌کرد. یعنی معمولاً عصرها فرزندان را گرد هم می نشان و به اتفاق همسرش که دختر عمویش نیز بود، هر یک به ترتیب بخشهایی از شاهنامه و مثنوی یا گلستان و بوستان و گاهی هم دیوان جامی و نظامی و ناسخ و تواریخ و جز آن را می خواندند. اما امروز با ورود اعضای خانواده به مدارس و دانشگاه ها و وجود رسانه‌های متنوع به خصوص تلویزیون و اینترنت، آن صورت گذشته تقریبا تغییر یافته و مطالعه و تحصیل چنان که مشهود است و جناب عالی هم به این می‌بینید، تا حدودی صورت حرفه‌ای یافته است. نکته‌ای را لازم است اینجا مقدمه پرسشی کردید عرض کنم که کتاب‌های ادبیات فارسی که اکنون در دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند جنبه عمومی و تخصصی دارند. کتاب زبان و ادبیات فارسی عمومی که در تمام رشته‌های دانشگاهی معادل 3 واحد تدریس میشه و از پرشمارترین کتاب دانشگاهی و درسی در ایران است، در بردارنده مطالب حجیم و شاید در مواردی ناهماهنگ است و اگر استادی از دانش و تجربه خود مایه نگذارد و در تدریس و تفسیر بیان رسا و جذابی نداشته باشد، چندان نمیتواند بر معرفتی کسانی که از مقطع دبیرستان و آموزش عالی راه یافتند پنجره تازه‌ای بگشاید. در رابطه با ادبیات نوشتاری هم بیشتر دانشجویان از نگارش متنی درست و کم غلط عاجزند و حتی در یک پیامک چند خطی متوجه نیستند که از آداب نوشتن و جمله بندی و نقطه گذاری بهره گیری کنند و به قول دوستی، دستور زبان عشق و زبان انسانیت را باید محترم بشمارن. در واقع می شود گفت که دانشجویان ما کمتر این فن را تعلیم گرفتن و جملاتشون را ویرایش نمی کنند و در نوشتن و تحریر کلمات بیمبالاتی دارند. در کتاب های تخصصی و همچنین در همین کتاب های عمومی که عرض کردم بیشتر طرح صنایع ادبی آرایه‌های پیچ در پیچ لفظی از استعاره گرفته تا کنایه و تلمیح و اصال المثل و ایهام و نکته های دستوری است که دانشجو بیشتر یاد میگیره و استخراج میکنه و عرضم این است که کمتر به تفهیم مطالب و ادراک و فهم روح شاعرانه و حکیمانه ایرانی یا تحلیل علمی و اخلاقی و طرح مباحث سیاسی و اجتماعی و کاربردی متن‌های ادبی توجه ویژه دارد. به گمان من این نوع شیوه آموزش نمیتواند موجب تلطیف و تقویت روح و افزایش دانایی و آگاهی محصل و دانشجو شود و یا ذهن او را از حکمت ایرانی بارور سازد و همونطور که عرض کردم او را برای چگونه زیستن و چگونه اندیشیدن که مقتضای انسان کامل است هدایت کند، به نحوی که بتواند آموخته های خود را در روند زندگی به کار برد. دیده اید و میبینید بسیاری از ما که شیفته حرف های عرفانی و اخلاق حرفه‌ای و دینی هستیم در عمل از بسیاری از موازین عرفان و نیز از پایه و اساس دین یعنی راستگویی و درستکاری فاصله داریم. اشعار حافظ و سعدی و منطق الطیر و فرمان حضرت علی به مالک اشتر و وقایع تاریخی و سرگذشت نامه ها را میخوانیم، لذت هم میبریم، ولی به ما یاد نمیدهن و نمیآموزیم که چگونه از این میراث غنی در زندگی روزمره استفاده کنیم و از همین سبب است که در مدیریت های اجتماعی دچار این همه گرفتاری و بدکرداری شاید بشویم. این مطلب را خدمت شما عرض کردم که بیان کنم در گذشته دور عمدتاً مطالب چنان تدریس می شد و چنان تعلیم داده می شد که ادراک و فهم روح نویسنده و حکیمانی شاعر همراه با مباحث مختلف تدریس می شد، به نحوی که آدمی را سازنده و به واقع معتقد به موازین اخلاقی بار می آورد. از آن جمله هست یکی همین میر سید علی همدانی است که جناب عالی هم نام او را بردید و به آن اشاره کردید که این چگونه توانست بسیاری از هندوها را به اسلام آورد. میگویند 38,000 نفر را به تنهایی چنین کرد، یعنی اسلام را در رفتار و گفتار و کردارش چنان نمایاند که افراد شیوه تعلیمات او شدند. به عبارت دیگر شخصیت ها و افراد بسیاری در ادوار مختلف به شبه قاره رفت آمد کردند و میلیون ها ایرانی به این دیار وارد شدند که هر کدام نقشی در حد توان و دانایی آگاهی خود ایفا کردند. اما میان ها افراد ویژه‌ای هم بودند که بسیار تاثیرگذار بودند. یکی از اونها همین میر سید علی همدانی است که می شود گفت خدمات همه کسانی که به سرزمین شبه قاره رفتند و کشمیر و اینها از یک طرف و کوشش میر سید علی از جانب دیگر قابل مطالعه و دقت نظر است و به راستی می تواند الگوی بسیار خوبی برای مبلغین ما و دیپلمات های ما و سفیران ما قرار بگیرد. شیوه و طریقی که میر سید برای معرفی اسلام و مسلمان کردن هندوها و ترویج و گسترش مبانی فرهنگ و ادب ایران برگزید از همت والا و اخلاص و ایمان متقن او در امر سعادت خواهی بشریت نشأت می گرفت. میر سید علی شخصیتی جهانگرد و جهاندیده و عالمی عامل و مهذب بود، یعنی آنچه که می گفت عمل می کرد، آنچه می اندیشید همون را بر زبان می آورد. در او تضاد در گفتار و رفتار و کردار نبود و یا اندیشه. او با گماردن هر یک از علویان همدان و عارفان سمنان و هنرمندان به کارهای مختلف در هند تمدن ایرانی را توانست رواج دهد و به اصطلاح منطقه کشمیر را در مدت اقامت 5 سالی خود پس از تجربه 21 سال البته سیاحت معنوی در مأموره عالم و ملاقات با 434 کس از اولیا و خدا و مناظره با افرادی از مذاهب مختلف